ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بانک مرکزی اعلام کرد انتشار رمز ارزها فقط در انحصار بانک مرکزی است. مردم فریب کلاهبرداران را نخورند.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد با همکاری دستگاه‌های مختلف و مردم.
و رهبر معظم انقلاب رؤسای جدید بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی را منصوب کردند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نیروهای جوان و مؤمن در کمیته امداد و بنیاد مستضعفان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. همکارم
هلن خرمنیا
و من ناصر صالحی گزیده خبرهای امروز دوشنبه 31 تیر رو از رادیو جوان به اطلاع شما عزیزان می رسانیم.
سربازان وظیفه پس از کسب گواهینامه مهارت با دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی وارد بازار کار میشن. سردار روشنی مسئول مرکز مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح گفت هدف از مهارت آموزشی سربازان وظیفه ایجاد اشتغال و در همین راستا تسهیلات 30 میلیون تومانی کم بهره در اختیارشون قرار میگیره تا با کسب گواهینامه مهارت بتونن راحت‌تر وارد بازار کار بشن.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه سال 97 حدود 470 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده. عیسی منصوری در جلسه سخنگوی دولت با ارائه آماری در مورد نرخ اشتغال کشور گفت:
نکته‌ای که در شرایط جاری برای ما مهم هست این است که متناسب با شرایط فعلی اقتصاد که همراه با رکود هست بتونیم سیاست‌گذاری برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بکنیم. در سال 97 بر اساس داده‌های ثبتی خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ما حدود 470 هزار فرصت شغلی جدید در واقع ایجاد کردیم در سال 97، اما بر اساس داده های مرکز آمار این عدد 464 هزار نفر هست.
احداث واحدهای مسکونی تخریب شده از سیل در مناطق سیل زده آغاز شده. رئیس بنیاد مسکن گفت همچنین تعمیرات 25 هزار واحد مسکونی آسیب دیده در سیل امسال به پایان رسیده. علیرضا تابش:
در منطقه سیل زده با اعتبار 2500 میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده برای 30 هزار واحد احداثی الان کار شروع شده، 12-13 هزار واحدش پیکنی شده و دارن مشغول هستن انجام میدن. برای تعمیرات برای 40 هزار واحد تعمیرات، همه این 40 هزار واحد به بانک معرفی شده و 25-6 هزار واحدش دیروز خدمت آقای رئیس جمهور گزارش دادیم که به اتمام رسیده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانه مهندس پرویز فتاح رو به ریاست بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری رو به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب در حکم رئیس جدید بنیاد مستضعفان تأکید کردند به توانمندسازی تهیدستان توجه بشه و این امانت ملی در جهت آبادانی و پیشرفت همه جانبه مناطق محروم مصروف بشه و همچنین به آقای فتاح توصیه کردند به رعایت دقیق بندهای اقتصاد مقاومتی و به کارگیری نیروهای جوان و متخصص و انقلابی و همچنین جریان سازی فعالیت جهادی در همه بخش‌های این بنیاد. رهبر انقلاب همچنین در حکم رئیس کمیته امداد امام خمینی به آقای مرتضی بختیاری توصیه کردند درباره توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده‌های تهیدست و رعایت کرامت و حرمت کمک شوندگان. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین به رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی بهره‌گیری از همکاری نیروهای جوان و مؤمن و انقلابی را متذکر شدند و برای رؤسای جدید کمیته امداد و بنیاد مستضعفان توفیق الهی مسئلت کردند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
روایت فرمانده نیروی هوافضای سپاه از دروغ شاخدار ترامپ. سردار حاجی‌زاده گفته خبر زمینگیر شدن پهپاد ایرانی توسط ناو رزمی آمریکایی به قدری شوکه کننده بود که ما هم اولش باورمون شد، اما بعد از بررسی‌های دقیق تازه یادمون افتاد که این حرفو رئیس جمهور آمریکا زده، کسی که حتی مقامات کاخ سفید هم اونو قبول ندارن و حاضرن شهادت بدن که ترامپ مشکل عقلی داره، چون هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشه با دروغش ملتش رو مورد تمسخر دیگر کشورها قرار بده، البته به جز ترامپ. لطفاً گول بلوف‌های این بریتانیایی‌ها رو نخورین که دستشون بدجوری لای منگنه گیر کرده. بعد از پاسخ قانونی ایران به دزدی دریایی انگلیسی‌ها و توقیف نفتکش سرکش بریتانیایی‌ها تو تنگه هرمز، برخی از مقامات انگلیسی مدعی شدند که در پاسخ قصد دارند دارایی‌های ایران تو انگلستان رو ضبط کنند. اما حالا خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران انگلیس گفته ایران تو کشور انگلستان اموالی نداره که دولت این کشور بخواد اون رو مصادره کنه. به قول معروف کوزه خالی زیاد لغلغ میکنه، مثل طبل تو خالی زیاد سر و صدا داره، اما تو میدون عمل هیچ. خط و نشونه وزیر صنعت برای خودروسازها. رضا رحمانی گفته اگه یه خودرو تو پارکینگ خودروسازها قابل عرضه باشه و اونها عرضه نکنن، باید خودشون رو برای برخورد وزارت صنعت آماده کنن. اگرچه برخی از خبرهای میدانی حاکی از کاهش خودروهای معطل تو پارکینگ خودروسازها داره، اما بر اساس آمارهای خود خودروسازها هم همکنون 30 تا 40 هزار خودرو به دلیل نبودن کاتالیست تو پارکینگ خودروسازها دارن خاک میخورن. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مخالفت اکثر نماینده‌های مردم در مجلس به تعویق افتاد. موافقای طرح میگن وزارت بازرگانی میتونه در شرایط تحریم برخی تحریم‌ها رو دور بزنه و واردات رو تسهیل کنه. مخالفای تشکیل وزارت بازرگانی میگن این وزارتخونه نقش وزارت واردات رو بازی میکنه و به تولید کشور ضربه جدی میزنه. گزارش همکارم موسوی در این باره است.
نسخه یک هفتگی دولت برای کنترل گرانی‌ها و جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم.
من دارم به ملت ایران میگم اگر امروز وزارت بازرگانی تأسیس بشه، هفته بعد زندگی مردم بهتر میشه، هفته بعد وضع بازار بهتر میشه.
ساده شده این نسخه میشه ایجاد یک وزارتخونه جدید. احیای وزارت بازرگانی تا حالا 3 بار در مجلس مطرح و هر بار رد شده. دست آخر هم رئیس مجلس آب پاکی رو ریخت رو دست دولت.
اینم رأی نیورد. به نظر من دیگه معلومه مجلس با این تغییر تشکیلات تو این شرایط موافق نیست. به نظرم دولت مسیر دیگری رو طی کنه.
البته با مذاکرات دولت تعدادی از نماینده ها این بار در قالب طرح احیای این وزارتخونه رو برای بار 4 مطرح کردند. موافقان میگن برای تجارت نیاز به وزارتخونه تخصصی هست. مخالفان میگن تجربه ثابت کرده وزارت بازرگانی منافع تولید کننده رو پیش پای تجار ذبح میکنه.
زمانی که کشاورز ما، پیازکار ما، سیب زمینی کار ما، برنجکار ما 9 ماه 10 ماه زحمت میکشید، وام از بانک شاهرزی میگرفت، جریمش رو میداد، 9 ماه زحمت میکشید، محصول رو میخواست درو کنه، در زمان برداشت واردات آنچنانی رو در واقع ما در بازار داشتیم و باعث شکست قیمت و ضرر و زیان و گسترده کشاورزان ما میشد.
معتقدم بازرگانی یک تخصصهایی میخواهد مستقل از تخصصهای صنعت و معدن.
سابقه که ما از بازرگانی داریم تا الان در واقع بیشتر واردات محور بوده و هماهنگ هم نبوده با دستگاه متولی تولید.
گویا برخی افراد صاحب نفوذ در مجلس هم بعد از اصرار دولت سعی بر راضی کردن نمایندگان دارند. فضای بهارستان همچنان نسبت به این موضوع منفیه و این طرح فعلا از دستور کار صحنه علنی مجلس خارج شده. آقای عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
نظر استمزاجی همکاران رو در مجلس بررسی کردن، دیدن که عموما مخالف هستن غالب همکارا و دلایل خاص خودشونو داشتن. مرکز پژوهش هم همینطور گزارشی دادن، مخالف خودشون اعلام کردن.
بر اساس اعلام هیئت رئیسه، دولت خواسته بررسی طرح احیای وزارت بازرگانی در صحنه علنی دو هفته‌ای به عقب بیفته تا شاید فضای مجلس اندکی با این موضوع مساعدتر شه. اما دست آخر مجلس بر اساس اسناد بالادستی و نگرانی‌های بخش تولید تصمیم می‌گیره یا نه، باید منتظر بود و دید.
واردات 125 هزار خودرو به کشور بارانت یک خانواده پرنفوذ در حوزه واردات. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته همه این خودروها با اظهارنامه جعلی و به صورت قاچاق وارد کشور شده. به گفته امیر خجسته، این واردات غیرقانونی با کمک یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تیمش انجام شده.
چهار خانواده که اینها خانواده هایی هستن که خودروهای خارجی رو با بانت و رانت و ارتباطاتی که دارن وارد کشور میکردن و ما توانستیم از طریق فراکسیون و دستگاه نظارتی و قوه قضاییه جلوگیری کنیم از این ورود غیرقانونی و اظهارنامه‌های جعلی و برخورد کنیم با اینها. و یکی از اون خانواده که 25 هزار تا بود از کردن کنم به دادگاه معرفی شد و قوه قضاییه برخورد کافی و وافی رو داره و سه خانواده دیگه هم باز داره برخورد میشه. 34 هزار خودرو غیرقانونی و غیر واقعی در وزارت سمت توسط یکی از معاونین ساعت 2 شب سایت رو باز میکردن، یعنی بعد از اینکه اون ایام ثبت‌نام تمام شده بود 4 صبح میبستن. در عرض 9 شب این ثبت‌نام رو انجام میدادن. معاون وزیر سمت و مجموعه اون آقایان تنگ تکلیف شد و الان بعضشون در زندان هستن و بعضشون الان رفت و آمد دارن در قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه گفت تأثیرپذیری مسئولان از صاحب ثروت باید کاهش پیدا کنه. سید ابراهیم رئیسی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت در برخی موارد شاهد سوء استفاده از رانت و تغییر کاربری اراضی در مناطق مختلف بودیم که به مسئولان قضایی دستور داده شده موارد رو بررسی کنند. رئیس دستگاه قضا همچنین در راستای بیانیه گام دوم انقلاب از مردم و مسئولان خواست موارد فساد رو با مدارکش به قوه قضاییه گزارش کنن تا قوه قضاییه بتونه در مبارزه با فساد با قدرت بیشتری عمل کنه.
آقایان محترم وزرا، وکلا و نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران در همه کشور اگر متوجه یک فسادی شدن در مجموعه خودشون، چه قبل از اونها این فساد بوده چه در زمان خودشون داره شکل میگیره، حتما خب وظیفه قانونیشون اینه که نسبت به قضیه عکس العمل نشون بدن. اعلام برای مردم امیدآفرین نیست، اقدام برای مردم امیدآفرینه. مردم دنبال اقدامن. اگر مفسد اقتصادی است باش برخورد بشه، این اقدامه. اگر سازوکار ناصحیح و ناسالمی است، بستر فساد ایجاد شده، این بستر اصلاح بشه، این برای مردم امیدآفرینه. من از همه مدیران در بخش‌های مختلف میخوام که اگر به مورد فسادی برخوردن، موارد رو با اسناد و مدارک برای دادستانی‌ها، برای سازمان بازرسی، برای بخش‌هایی که مسئولیت نظارت، مسئولیت قضاوت دارن بفرستن، دنبال هم بکنن، پیگیر هم باشن، مجدانه هم دنبال کار باشن تا کار به ثمر و نتیجه برسه. این وظیفه مهمیه و بسیار هم لازمه.
خبر ورزشی.
در آغاز مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، از دقایقی قبل تیم ایران به مسافه آرژانتین رفته است. ایتالیا و بحرین دیگر حریفان ایران در این مرحله از رقابت‌ها هستند. جوانان کشورمان تا کنون موفق به شکست جمهوری چک و تونس در این رقابت‌ها شدند و نتیجه بازی مقابل روسیه را واگذار کردند. در دیگر گروه نیز تیم‌های برزیل، روسیه، چین و کره جنوبی حضور دارند و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی می‌شوند. ایگور کولاکویچ، سرمربی اهل مونتنگرو تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران، پس از تعطیلات 1 هفته‌ای بامداد فردا به ایران باز می‌گردد تا آغازگر دور جدید تمرینات تیم ملی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو باشد. نخستین جلسه تمرین تیم ملی والیبال از فردا در سالن فدراسیون والیبال با حضور 13 بازیکن شروع می‌شود. سعید معروف، جواد کریمی، سید محمد موسوی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی، امیر غفور، شهرام محمودی، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، محمد جواد معنوی نژاد و محمد رضا مؤذن بازیکنان دعوت شده به اردو هستند. مرحله نخست مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی 18 تا 21 مرداد در 6 گروه برگزار می شود و تیم ایران با تیم های روسیه، مکزیک و کوبا در سن پترزبورگ رقابت می کند. احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک لندن، به مرحله نهایی رقابت های لیگ الماس راه یافت. حدادی با حضور در دو مرحله مقدماتی مسابقات در قطر و سوئد 10 امتیاز به دست آورد و به عنوان نفر ششم به دور پایانی در بروکسل بلژیک راه یافت. تیم دو نفره بدمینتون ایران متشکل از ثریا آقایی و سمین عابدخجسته مقام سوم مشترک مسابقات بین‌المللی غنا را به دست آوردن. تیم ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات در مساف با نیجریه 2-1 شکست خورد و از راهیابی به دیدار فینال باز ماند.
سازوکار استخراج ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگه این موضوع به زودی در دولت هم بررسی میشه. در ماهای گذشته به علت مشکلات صنعت برق دولت تصمیم گرفت فعالیت مزارع تولید ارز دیجیتال رو ساماندهی کنه. حالا هم دولت و هم مجلس دنبال راهکاری میگردن که تعرفه برق واحدهایی که بیت کوین استخراج میکنن بیشتر از تعرفه برق شهری و صنعتی بشه.
مراقب باشید با رمز ارزها سرتون کلاه نذارن. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی میگه این بانک مسئولیتی در قبال انتشار و فروش رمز ارزها نداره. به گفته ناصر حکیمی، انتشار رمز ارزهایی که پشتوانه مالی و اعتبار بانکی دارن فقط در انحصار بانک مرکزیه. البته استخراج رمز ارزهای دیگه مشکلی نداره و مردم باید مراقب پشتوانه و اعتبار رمز ارزها باشن.
چیزی که اعلام شده اینه که مثل قانون پولی بانکی، همونجوری که انحصار انتشار اسکناس به عنوان ابزار پرداخت و ابزار ابرا در انحصار بانک مرکزی از قانونن، انتشار رمزارزهایی که پشتوانه دارن، پشتوانه طلا، فلزات گرانبها و ارزها، ارزهای جهان روا، اینها هم تأکید شده که در انحصار بانک مرکزی است. یعنی همونجوری که کسی در کشور نمیتونه اسکناس چاپ بکنه، کسی هم رمز ارزی با پشتوانه مصادیقی نمیتونه منتشر کنه. این به معنی این نیستش که مثلا کلا بحث رمز ارز در انحصار بانک مرکزی است. رمز ارز کاربردهای بسیار گوناگونی داره. در بازار سرمایه میتونه به عنوان یه ابزار مالی مورد استفاده قرار بگیره. اون چیزی که مورد نظر بانک مرکزی بوده، انتشار رمز ارز یا تولید رمز ارز در بازار پول و به عنوان ابزار پرداخت بوده. موضوع استخراج از موضوع این که کسی انتشار بده دوتا بحث مختلفه. اون حکمی که در بیانیه بانک مرکزی داده شده بحث این بوده که کسی در داخل کشور یک پدیده فناوری محور رو به بهانه پشتوانه منتشر نکنه و نفروشه در ازای مبلغ پولی و این رو به عنوان یک ابزار پرداخت مثل ریال استفاده بکنه. بنابراین در احکام دیگه این بیانیه اومده که استفاده از سایر رمز ارزهای جهان روا برای پس پرداخت و معامله و خرید و فروشش مطابق با مصوبه شورای عالی مرز فروشی هم ممنوع شده.
استقبال ژاپنی‌ها از نرم‌افزار ضد آزار جنسی در محیط‌های عمومی. پلیس توکیو یک نرم‌افزار ضد آزار جنسی به اسم دیجی پلیس تو ژاپن منتشر کرده که در ساعات شلوغی و در هنگامی که شخصی اقدام به دست درازی فیزیکی به دیگری می‌کنه، با صدای بلند پیام حضور یک آزاردهنده جنسی در جمعیت رو پخش می‌کنه که فرد آزاردهنده رسوا میشه. بنابر اعلام پلیس توکیو، از این نرم افزار موبایل استقبال زیادی شده و 237,000 بار این برنامه دانلود شده. برخلاف تصور رایج در کشورهایی که آزادی پوشش بیشتره، میزان آزار جنسی هم متناسب با اون افزایش پیدا میکنه.
و سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای مناطقی از جنوب، جنوب شرق کشور از جمله در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره احتمال جاری شدن روان آب در برخی از این مناطق هشدار داد.
موقع اذان مغرب افق تهران هم ساعت 20:37 است. شما عزیزای شنونده برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد میتونین به شماره 30611 پیامک بزنید.
ممنون از همراهی نیک شما عزیزان. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بررسی رویدادهای سیاسی روز در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو.
نفوذ سیاسی. تحولات بین‌المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. فریدون ماهر هستم، تهیه کننده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی سیاسی روز سه‌شنبه 1 مرداد، بررسی راه‌های نفوذ غرب در ایران و منطقه و دیدگاه رهبر انقلاب در شناخت نفوذ، شاخص‌ها و برونداده‌های آن و نقش رهبری در نفوذناپذیری ملت ایران. شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشین از رادیو گفتگو از ساعت 17:30 الی 18:45 از روز شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
نقد و بررسی مسائل روز فرهنگ و هنر ایران زمین در کافه هنر رادیو ایران.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران.
سلام به شنونده های فرهیخته و صمیمی رادیو. من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران هستم. کافه هنر در کنار اطلاع رسانی به نقد و آسیب شناسی موضوعات، جریان‌ها و پدیده‌های فرهنگی و هنری می‌پردازه و علاوه بر ایجاد یک فضای چند صدایی در نقد، با حساسیت موضوع اهمیت توجه به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی، درستگویی و درست نویسی رو در آثار هنری و ادبی دنبال می‌کنه. فردا و به طور کلی سه‌شنبه‌های کافه هنر به نقد آهنگ اختصاص داره، به طوری که در این نقد آهنگ یکی از آهنگ‌های پرشنونده روز رو با حضور کارشناسان و منتقدان در حوزه‌های تخصصی خوانندگی، آهنگسازی و ترکیب و نهایی سازی صدا مورد بررسی قرار میدیم و در کنار این نقد و نظر شفاهی شما شنوندگان و مخاطبان اصلی رادیو و موسیقی رو در برنامه ارائه میکنیم. این نخستین باره که در یک برنامه از ابعاد مختلف به نقد موسیقی و موسیقی روز به ویژه پرداخته میشه. فردا از ساعت 15:50 دعوت این به نقد آهنگ کافه هنر رادیو.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک.
حجاج عزیز می توانند با فعال سازی رومینگ ایرانسل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشویی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشویی پاکیوما با موتور اینورتر.
دختران امروز، مادران فردا. پنبریز، جهت خرید محصولات پنبریز به فروشگاه های سراسر کشور مراجعه نمایید. میان این همه تو را انتخاب کردم.
1 6 2
الو سلام. بله 162 رو گرفتید.
اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های گروه جوان و اندیشه رادیو جوان دارید، با ما به